أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، وعلى أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال قلوب ما رو با معرفت و محبت امام زمان ارواحنا فدا، عجل الله تعالی فرجه الشریف صلوات الله و سلام علیه، منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. الشیطان یعدکم الفقر و یأمر بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا إن الله واسع عليم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. إن آية شريفة در سورة مباركة بقرة زیر آيات انفاق آمده. خدای متعال بعد از اینکه دستور به انفاق در راه خدای متعال میدهد و آداب این انفاق رو بیان میکنه و برکات این انفاق رو توضیح میده، حالا که بحث بسیار لطیفی هم از آیاتش، میفرماید که الشیطان یعدکم الفقر، شیطان شما رو تهدید به فقر میکنه. اگر بخواهید امکانات خودتون رو، آبروی خودتون رو، مال خودتون رو، جان خودتون رو در راه خدا بدید، شما رو تهدید به فقر میکنه که یه روزی شما محتاج به این امکانات میشید. چرا در راه خدا میدید؟ دیدید دیگه، حتی اون چه انسان دیگه بی نیاز از او شده، وقتی میخواد در راه خدا بده، شیطان تهدید میکنه که یه موقعی ممکنه محتاج بهش باشی، این آبرو رو خرج نکن، شاید یه روزی لازم شد. و یأمر بالفحشاء، انسان رو دستور به فحشاء میده. فحشاء در بعضی نقل ها بزرگان فرمودن این خود بخل، خود بخل یکی از بزرگترین فحشاء هاست که انسان اون چه دارد در راه خدا نتوانه بده، در مقابل سخاوت که انسان اون چه دارد متعلق به خودش ندونه، متعلق به حضرت حق بدونه و سخاوتمندانه در راه حضرت حق بده، شیطان تهدید به فقر میکنه، دستور به بخل میده، آدم رو وادار میکنه همین امکاناتی که در راه خدا نمیداد در راه شیطان بریز و به پاش بکنه. خدا رحمت کند، یه استاد عزیزی داشتیم، ایشون میفهمود که رفیقی داشتیم یه انگوشتر داشت، خیلی دوست میداشت، خیلی، یه کسی بهش گفت این انگوشتر رو به من بده، اینم ابا کرد دیگه، رفت وضو گرفت، برگشتیم داره میخنده، گفتیم چرا میخندی؟ گفت اون چه در راه خدا ندادم ببخشید چای توالت از ما گرفت، اینجوریه دیگه، آدم اگه با خدا معامله نکنه شیطان بلده برای امکانات انسان یه به اصطلاح مسیری درست میکنه. الشیطان یعدکم الفقر و یأمر بالفحشاء و الله یعدکم مغفرة منه و فضلا. خدای متعال در این داد و ستد با خودش وعده‌ای که به شما میده یکی مغفرته که تدارک ذنوب انسان، گناهان انسان میشه. در راه خدا امکانات رو دادن موجب میشود که انسان گناهانش بخشیده بشه. کفاره گناهان یه بخشش تو همین انفاق در راه خداست. انسان نزا دیده داره اگر نافله قضا شد، نوافل یومیه اگر نخوندید قضاشو بخونید، قضاشو نخوندید صدقه بدید، مقدار معینی در روایات هست. این کفاره اون غفلت انسان، کوتاهی انسان هست. والله یعدکم مغفرتا منه، خدای متعال وعده میده که اگر شما با خدا معامله کردید نتیجه این داد و ستد با خدا کفاره گناهانتون هست، مغفرت خداست. خدا گناهان شما رو میپوشونه، تبدیل میکنه و فضلا بیش از مغفرت به شما وعده فضل میده. فضل یعنی بخششی که بی حد و حسابه، عوضی در کار نیست. فضل دیگه هر چقدر خدا اختزا بکند فضلش، که فضل خدای متعال بی نهایته. والله یعدکم مغفرتا منه و فضلا، ان الله واسع، خدای متعال دستگاهش وسیع. اگر همه اون چه از خیرات ظاهری و باطنی به مخلوقات داده به تک تکشون بده، چیزی از دستگاه خدا کم نمیشه. والله واسع علیم، و میدانه که چه میکنید، کجا باید فضل خودش رو اعمال بکنه، عطا بکنه. خب این فضل چیست؟ که این فضل خداست دیگه، مصداق فضله. یؤت الحکمت من یشاء، فضل خدا اینه که به اون که بخواهد، که البته خدا علیم است، حکیمه، مشیتش بر اساس علم و حکمته. یؤت الحکمت من یشاء، هر که بخواهد حکمت میده. اگر کأنه، از این آیه استفاده میشه، کسی اهل داد و ستد با خدا بود و خوب با خدا معامله کرد که آدابش در آیات قبل ذکر شده، خدای متعال تفضلاً به او حکمت میده، او را حکیم میکنه. و من یؤت الحکمت فقط اوتی خیراً کثیرا، اگر به کسی حکمت داده شد به او خیر کثیر داده شده. ولی و ما یذکر الا اولو الالباب، جز اولو الالباب به تعبیر مرحوم فیضونه که عقلشون خالی از شواهد اوهامه، عقلشون نورانیتش از دست نرفته، اون عقل عملیشون صفای خودش رو داره، اون فطرتشون سالمه، اونایی که اولو الالبابند. حالا در روایات اولو الالباب رو جزء دیگری معنا کرده، فهمود شیعتانا هم اولو الالباب، اگر کسی این سر رو بهش دادن به لب انسانیت رسیده، این شاید از عقل و قلب و همه اینا بالاتره. اما یذکر الا اولو الالباب، یه تذکراتی قرآن میفهمد اینا فقط مال اولو الالبابه، همه از این تذکرات نمیگیرن. هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یتذکر اولو الالباب، آیا الذین یعلمون و الذین لا یعلمون یکیه؟ فهمود الذین یعلمون ماییم، الذین لا یعلمون دشمن ماست. هر دو هم صحابی هن، هر دو هم به حسب ظاهر اونا هم برای خودشون کر و فری دارن، شمشیر زدن چنین و چنان، کی فرق امیر المؤمنین و دیگران رو میفهمه؟ انما یتذکر اولو الالباب، اوت العلم ماییم، اونایی که لا یعلمونن دشمن ما هستن. فقط هم اولو الالباب، فهمود شیعتنا متذکر این نکته میشن. فهمود این نکته رو که خدای متعال اگر بخواهد تفضل میکنه به کسی، حکمت میده، میشه حکیم، و اگر حکیم شد صاحب خیر کثیره. و ما یذکر الا اولو الالباب، اگر کسی اهل تجارت با خدا شد، جوشش فضل الهی او رو به حکمت میرسونه، میشه حکیم. حالا حکمت چیست؟ حکمت رو در قرآن معنا کرده، فرمود ما لقد آتینا لقمان الحکمه، ما به لقمان حکمت دادیم، حکیم بود. میدونید وقتی نبوت بهش ارائه شد، عرضه داشت که خدایا اگر واجب تکلیف بر سر، اما تکلیف نیست. نه، حالا توضیح هم داده روایات، حکیم بود، خدا بهش حکمت داد. خب حکمتش چی بود؟ انشکر لله و من یشکر فانما یشکر لنفسه و من کفر فان الله غنی حمید. و یا تفسیر همون حکمت دیگه، آتینا لقمان الحکمه انشکر لله و من یشکر فانما یشکر لنفسه و من کفر فان الله غنی حمید. حکمتی که به لقمان دادیم این بود. بعد البته به تفصیل در آیات بعد توضیح این حکمت داده شده، ولی اجمالش اینه، به لقمان فهماندیم انشکر لله، که باید شاکر خدا باشید. این نکته اول. این شکر چیست؟ خب میدانید شکر مقدماتی داره، مراتبی داره. حداقلش درک چهار نکته است. انسان اگر نعمتهای الهی رو دید و غفلت از نعمت نکرد، این یک. علم، قدرت، زیبایی، نعمتهای ظاهری، باطنی، اسبق علیکم نعمه ظاهرتن و باطنه. آدمی که غافل از نعمتهای خداست، شاکر نیست. و فقیرم، حضرتمو چرا میگی فقیرم؟ اصرار کرد آقا نان شبمو ندارم. حضرت فرمود ناظری معامله کنیم، ولایت ما رو بدی، همه دنیا رو بدی. گفت نه، دنیا بهشتم با امیرالمومنین قابل با امام صادق قابل مقایسه نیست. حضرت فرمود پس انقدر نگو فقیرم، این نعمت دیگه. حضرت فرمود نعیم حقیقی فقط ولایت ماست، بقیه نعیم حقیقی نیست. کسی سر سفره امیرالمومنین باشه، این فرق در نعمت دیگه. علی ای حال قدم اول توجه به نعم هست، قدم دوم نعمت ها رو به خود نسبت ندادنه. من نماز شب خوندم و من کار کردم و اوتیته علی علم عندی و حرفای قارونی، خودم زحمت کشیدم، این عجب میاره. نعمت منتهی میشه به خود آدم. عجب یعنی پرستش خود، پرستش فعل خود. سوم این که حالا به خود نسبت نداد، به اسبابم نسبت نده. اگه به اسباب نسبت بده مشرک میشه. زمین رویانید، آسمان بارید، نخه اینجوری نیست. به اسباب نسبت نده. چهارم این که خب حالا اگر به اسباب نسبت نداد، این همه امکانات فراوان که قابل شمارش نیست، و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، اگه اهل اعداد باشید، اگر که نیستیم قابل شمارش نیست. این نعمت ها رو به خدا نسبت دادن، این میشه قدم اول شکر. که در روایات داره شکر، حمد، قدم اولش همینه که نعمت ها رو از او بدانه. این قدم اول. قدم بعد در وادی شکر این است که انسان این امکاناتی که خدای متعال به او داده، اگر خدا داده یه هدفی داشته، اگر کار حکیم و صنع حکیمه، او از ما یه انتظاری داشته. این هم قدم بعده. اگر توجه کنیم که این چشم، گوش، زبان، همه یه نعمت ها و امکانات برای یه هدفی آفریده شدند، برای یه هدفی به ما رسیدند، این قدم پنجمه. قدم ششم اینه که خب اگر خدای متعال این امکانات رو برای هدفی آفریده، امکانات رو در مسیر اون هدف قرار بدیم دیگه. اگر او حکیم است، امکانات رو در یه مسیری قرار داده، ما سد اون مسیر نشیم، به ما که میرسه منحرف نشه، ادامه بده مسیر خودشو. و اون چیه؟ خدای متعال همه امکانات رو در مسیر خودش آفریده. اگر امکانات در مسیر حضرت حق قرار گرفت، یعنی ما مجرا شدیم، از یه دست گرفتیم، از دست دیگه در راه خدا خرج کردیم، سد امکانات نشدیم، این میشه شکر. شاکر اون کسی است که از خدا میگیرد به خدا برمیگردد. و قدم بعدی در شکر اینه که انسان توجه کنه که حالا اگر شما همه امکانات رو از خدا گرفتید و به خدا برگردوندید، داد و ستد با خدا کردید، به این مقام شکر رسیدید، انسان توجه کنه که حالا این کاری که ما انجام میدیم خدای متعال مستغنی از اوست. خدای متعال هیچ احتیاجی نداره که این امکاناتو ما بگیریم برگردانیم، که امکانات از خودشه. ولو جان خودمون رو خیلی سخت فهم این نکته. آدم وقتی در راه خدا امکانات رو میده، خیلی سخت این نکته رو بفهمه که همه جانت رو هم که میدی بدی و ندی یکسان. آدم وقتی وارد وادی نشده، ولی وقتی وارد وادی شد همه زندگیشو وقف امام زمان کرد، احساس کنه که طلبکار امام زمان نیست، بدهکار امام زمان، این خیلی احساس سختیه. آدم یه قدم بر میداره خودشو طلبکار میبینه، اون وقت همه هستی تو بدی بدهکار باشی، مثل سعید ابن عبدالله بگی هلو فید. این که انسان احساس کنه که و من یشکر فانما یشکر لنفسه و من کفر فان الله غنی حمید. اگر کفران بورزید خدا غنی است، احتیاجی نداره و ستوده است، احتیاج به حمد شما هم نداره. شما حمد کنید رو محمود است، حمدم نکنید محمود است، ازلا و ابدا او محموده. حمد ما چیزی به حمد او اضافه نمیکنه، به جمال او اضافه نمیکنه، او محموده. بنابراین حکمت اینه که انسان انشکر لله، کارش داد و ستد با خدا باشه. مشغولتا عن الدنیا بحمدک و ثنائک، از خدا بگیرد به خدا برگردانه، نعمتها رو تو سبیل الهی برکت در بیاره. و بعدم در این شکرگزاری خدا رو محتاج نبینه. و من یشکر انما یشکر لنفسه و من کفر فان الله غنی حمید. همه کارش بشه شکر، اونم شکر از سر فقر، از سر عجز، نه از سر طلبکاری که حالا ما شاکر خدا شدیم. ما شاکر خدا باشیم یا نباشیم چه فرق میکنه؟ یا آقای از این روز خونه امام حسین حاجتی داشت و خیلی التماس کرد به حضرت، عرض کرد یه شبی که تو خواب حضرت رو دید، من نوکر شما هستم. حضرت فهمید کی بهت گفته نوکر ما باشی؟ البته حضرت این کارو نمیکنن مگر با کسی که بخوان تربیتش کنن، مثل اصحابی که شب عاشورا گفتن برید، می‌خواستن تربیتشون کنن، ولی حضرت که دست رد نمیزنه. حالا اگه خدای متعال ما گفت کی گفته شاکر ما باشیم، ما چه جوابی داریم بدیم؟ و من یشکر فانما یشکر لنفسه. این میشه حکمت، یعنی همه کار انسان، زندگی انسان بشود شکر. مشغولتا عن الدنیا بحمدک و ثنائک، و تو این شکرم خدا رو حمید ببینه، خدا رو غنی ببینه. خب حالا چجوری شکر واقع میشه؟ چجوری میشه انسان امکانات رو به خدا برگردانه؟ این چشم، گوش، زبان، شکرش چجوری به جا میاد؟ این قلب، بقیه نعمتها. این رو خدای متعال در سوره هل اتا همون اول سوره توضیح داد. ملاحظه فرمودید بحث از خلقت انسان و امکاناتی که به انسان داده و این هاست. این که انسان رو از راه های دور آورده، این قافله از دور دست ها به راه افتاده و خدای متعال مراقب او بوده، او رو سیر داده. بسم الله الرحمن الرحیم. هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. یه دورانی بر این انسان گذشته که قابل ذکر نبوده. فرمود کان شیئا ولم یکن مذکورا. قابل ذکر نبود. از اون دوران گذشت. انا خلقنا الانسان من نطفه، بعد او رو تو قالب نطفه قرار دادیم، از نطفه او رو آفریدیم، خلقش کردیم، خلقا بعد خلق. انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلیه فجعلناه سمیعا بصیرا. او رو از با استعدادهای متفاوت آفریدیم، لذا امتحانش میکنیم تو این عالم. میتونه دو تا راه رو بده، فقط یه راه نیست، میتونه شیطان بشود،
از حیوانات هم از ازل سبیلا بشود، میتواند بنده بشه، عبد بشه. سر راه قرارش میدیم دیگه، سر دو راهی. همه امکاناتو بهش دادیم، لذا میتونه تو دو راه بره، نبتلیه، سر دو راهی قرارش میدیم. خب این تا اینجا. و جعلناه سمیعاً بصیراً. خیلی امکان مهمی است که قرآن رو صحبه دست گذاشته سمیع و بصیر شدن. دو طریق اصلی معرفت ماست دیگه. حالا بزرگان توضیح دادن. بعد میفهمد انا هدیناه السبیل. تا اینجا همه امکاناتو بهش دادیم، میتونه تو دو راه بره. تا اینجا اگر بود هیچ تکلیفی نداشت. با همه این که هل اتی علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا، از اون دور دست ها آوردی بودیمش، بعد تو قالب نطفه، بعد سیرش دادیم تو مراحل خلقت، بعد فجعلناه سمیعا بصیرا، تا اینجا هیچ تکلیفی نیست. انا هدیناه السبیل. از اونجایی که راه رو به انسان نشون میدن، سبیلی بین ما و خدا قرار میدن و ما رو به اون سبیل الالله هدایت میکنن، از اینجا داستان شکر و کفر انسان شروع میشه. انا هدیناه السبیل. این امکانات رو بهش دادیم، سبیل رو هم نشونش دادیم، حالا اما شاکرن و اما کفورا. کسی اگر بعد از این کفران کرد، انا اعتدنا للکافرین سلاسل و اغلالا و سعیرا. این چه امکانی است که اگر کفران کردی، خدای متعال از قبل برای کافرین سلسله ها و قله ها و سعیر برای این موجود ضعیف خاکی آماده کرده. این چه طغیانی است؟ و اون ورش می‌فرماید ان الابرار. وقتی این امکانات به انسان داده شد، هدایت به سبیل شد، یا شاکر این سبیل است یا کافر. اگر کافر بود انا اعتدنا، اگر شاکر سبیل بود می شود جزو ابرار. ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا عینا یشرب بها عباد الله یفجرونها تفجیرا. می شود جزو ابرار. اون وقت عباد الله شفیع این ابرارن، ساقی این ابرارن، چشمه ها رو میجوشانن، به اینها میخورانن. عینن یشرب با دیگه داستان شفاعت امیرالمومنین شروع میشه تو سوره. از شفاعت دنیایی حضرت که لقمه نان سفره خودش و حتی طفلهاش رو میده به مسکینن و یتیمن و اسیرن، لقمه خودشون رو به مسکین و یتیم و اسیر میدن، از اینجا شروع میشه. بعد داستان شفاعت اخرویشون سوره دیگه، که این آدمی که اینجا لقمه افطار خودش رو که هیچ کس به اندازه او و این عزیزانش گرسنه این لقمه نیست میدهد، این چجوری دستگیری میکنه از اونایی که شاکرن. پس حکمت یعنی انسان اهل شکر بشه. شکر یعنی خدای متعال امکانات به انسان داده، دو راهی هم قرار داده، تو سبیل حرکت میکنه. سبیل چیست؟ یعنی امام. میگه روایاتش فراوانه دیگه، امام سبیلن صراطن. ان الله جل و از لو شاء العرف العباد نفسه ولكن جعلنا ابوابه و سبیله و صراطه و الوجه الذي يؤتمن. چهار مقام فرمود ما رو امیرالمومنین فرمود خدا باب قرار داد، مدخل وادی توحید از اینجاست. بعد سبیله، از در که وارد شدید تو سبیل الله قرار میگیرید. این سبیل منتهی به صراط میشه. اگر کسی در صراط حرکت کرد به وجه الله میرسه. کسی به وجه الله رسید دیگه حقیقت معرفت دیگه. امام هم سبیل، باب هم سبیل، هم صراط هم وجه. عین وجه الله الذی الیه یتوجه الاولیاء. پس همه شکر در یک کلمه خلاصه میشه. شاکر اون کسی است که امام رو شناخته و در راه امام حرکت میکنه. شاکر اون کسی است که همه امکانات رو در مسیر امام به حرکت میاندازه. هر چی بهش دادن همه رو به امام برمیگردونه. معنی شکر اینه. و تو این داد و ستد با امام، امام رو محتاج نمیدونه، کما اینکه خدا محتاج نیست، امامم محتاج نیست. خود رو بدهکار میدونه، این میشه شاکر. لذا حکمت حقیقی اینه، حکیم حقیقی اون کسی است که به سبیل رسیده و همه این امکانات رو در سبیل خدا قرار میده. اگر در سبیل قرار گرفت به صراط میرسه، بعدم به وجه الله. همه امکانات انسان در مسیر خود متوجه خدا میشه، اما در عملی در راه خدا باشد میشه وجه الله. هر معامله‌ای که انسان با امام میکند عملش میشه وجه الله، کم کم خودش میشه وجه. کل شیء هالک الا، انسان اگه به امام پیوند خورد خودش میشه وجه الله، دیگه هالک نیست. اگر به امام پیوند نخورد میشه هالک. حالا عنایت کنید این روایاتی که ذیل آیه است: و من یؤت الحکمه فقط اوتی خیرن کثیرا. فهمود حکمت طاعت الله و معرفت الامام، یا فرمود معرفت الامام و اجتناب الکبائر. حکمت معرفت الامام، حکمت بندگی ناشی از معرفته. این هم که نفرمود طاعت الله و معرفت الله، به خاطر اینکه من عرفکم فقط عرف الله. طاعت بدون معرفت به درد نمیخوره. در روایات دیدید در کتاب الحجه، در کافی و بقیه کتب، حضرت فرمودند که معرفت خدا حاصل نمیشه الا به اموری، یکیش معرفت الامامه، و الا اگه به اینجا نرسید یعبد الله هاکزا زلالن. اشاره کردن به مردم زمان خودشون، سجده میکنه، رکوع میکنه، اما فایده نداره. نمازشو پشت سر معاویه میخونه که بندگی خدا نیست که. روزه میگیره، اهل نماز شبه، ولی طرفدار بنی امیه است. حکمت اینه که انسان به تو و بندگی خدا برسه و حقیقت بندگی رزق عارفین بالامامه. انسان تا امام رو نشناخت بنده نمیشه. حکمت اینه که انسان به امام برسه و این مزد کسانی است، تفضل خدا به کسانی است که داد و ستد با خدا میکنن. اگر کسی اهل داد و ستد با خدا شد، خدای متعال به او تفضل میکنه، او رو به معرفت الامام میرسونه. مزد خدا در مقابل این کاری که میکند اینه که اگه کسی این امکانات رو داد، به او حکمت میده، خیر کثیر میده، دنیاش رو میده به امام، مثل اصحاب سیر الشهدا. با خدا معامله میکنه، خدا همه چیزش رو ازش میگیره، امام رو بهش میده، به امام حسین میرسه. دیگه از این بالاتر ما نداریم. انسان حکیم بشه. و این مال کسانی است که راه داد و ستد با خدا رو یاد گرفتن. اگر خوب داد و ستد کردی، خدای متعال همه چیز انسان رو میگیره، یه چیز به انسان میده. الله یعدکم مغفرتا منه و فضلا. اول آدم رو پاک میکنه، بعد تفضل میکنه. حاصل تفضل اینه که انسان رو به معرفت الامام میرسونه. این خیر کثیره. چه چیزی بالاتر از این که انسان دنیاش رو بده به امام برسه؟ و همه رفت و آمد ما تو دنیا مال همینه که بتونیم، آمدیم تو دنیا که دنیا رو بدیم به امام برسیم. آمدیم حکیم بشیم دیگه. یعلمهم الکتاب و الحکمه. پیامبری که انا دار الحکمه، انا مدینت الحکمه و علیون بابها. انسان با امام به حکمت میرسه، تا به امام نرسید حکیم نمیشه. عنایت کنید حکمت پیغمبر غیر خودش نیست دار. حکمت پیغمبر از فروع پیامبره، انا دار الحکمه. ازا خود پیغمبر محیط به حکمتشه. کسی به پیامبر رسید به سرچشمه حکمت رسیده، به معدن الحکمه. امام معدنه دیگه، معدن العلمه. لذا همه سیر ما تو این دنیا مال اینه. اگر کسی به مقام حکمت رسید، یعنی به امام راه پیدا کرد، این داد و ستدش با خدا شروع میشه. ولا اهل داد و ستد حقیقی با خدا نیست، اونا مقدمه است. همه اون انفاق ها گذشت تا اگه با اون آداب انجام گرفت باید انسان رو برسونه به امام، و الا اگه انسان جانش رو هم درست نده به امام نمیرسه، به حکمت نمیرسه. و همه دار و دنیا همینه، خدای متعال ما رو آورده امکاناتی به ما داده، این امکانات تو دنیا باید ما رو به امام برسونه و خرج امام بشه، به معرفت الامام باید برسیم. السلام علیک یا ابا عبدالله. بساط قرب امام حسین محرم همش همینه، انسان بیاد تو این بساط انشاءالله تا روز عاشورا بتونه جز کسایی باشد که بتونه در راه امام حسین همه امکانات شو بده. عاشورا فصلشه، موقعی این دهه محرم وقتی تجلیات امام حسین تکرار میشه تو عالم، راه باز میشه برای رسیدن به امام حسین.